الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که متمکن از تصحیح قرائت خودش نیست و مقصر هم نبوده، کوتاهی هم نکرده در یاد گرفتن، کما این که اصلا یک آفتی در لسانش هست که با اون آفت هیچ وقت نمیتوانسته به نحو صحیح قرائت عربیه رو ادا بکنه. مرحوم آقای خویی فرمودن که کافی است که این شخص خودش نماز بخواند به همون مقداری که میتواند. ایشان استدلال کرده به عده‌ای از روایات. روایت اول موثقه سکونی هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، تلبیت الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. تلبیه اخرس، شخص گنگ که چون کرولال هست نمیتواند سخن بگوید، تلبیه او، تشهد و قرائت او در نماز و این است که زبانش را بچرخاند و با دستش اشاره کند. نفرمایید که آدم کرولال اگر مادرزاد باشه هیچ وقت الفاظ رو نشنیده، چجور میخواد ادای اون الفاظ رو در بیاره؟ جوابش اینه که الفاظ رو نشنیده ولی نگاه به دهان مردم کرده که چطور حرکت میکنه و به دنبالش چه آثاری بار میشه. لبهای پدر به نحوی حرکت کرد، پسر رفت آب آورد، حدس میزنه که اون پدر گفته آب بیار، و همین نب متوجه میشه. الانم که دیگه تعلیم سخن گفتن برای گنگ ها خب مرسوم هست که با اشاره مطالب رو میفهمانند، و اینکه اینها هیچ صدایی رو نمیشنوند، این مشکلی ندارد. حالا وقتی اخرس اکتفا میکنه به اشاره، لازم نیست در جماعت شرکت کنه، حالا یک شخصی اخرس نیست، فقط حرف را رو نمیتونه صحیح تلفظ کنه، به جای را میگه یا سیاتل، بگیم این باید بره در جماعت شرکت کنه، این که محتمل نیست. روایت دوم، موثقه دیگر سکونی، قال النبی صلی الله علیه و آله ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرع القرآن بعجمیته فترفعه الملائکه علی عربیته. او به نحو عجمی میخواند، خدا عربی قبول میکند. محتمل هست که اخرس اکتفا بکند به اشاره، ولی اونی که آفت در لسانش هست این حتما باید هر پنج وعده حاضر بشه در نماز جماعت، خب این که خلاف متفاهم عرفی است. شخصی که تمام نماز رو با اشاره میخونه، این میگید اما اشاره بکن، ولی کسی که آفت در لسانش هست میگید برو به خاطر این آفت مختصر در نماز جماعت شرکت کن. خب این عرفاً محتمل نیست. خب زبان اینم به جای را یا گفتنه، به جای الف انف گفتنه. بله نه، فرض اینه متمکن از قرائت صحیحه نیست، بحث در اون هست. روایت سوم، موثقه مسعدت ابن صدقه. ما مسعدت ابن صدقه رو از باب اکثار اجلا هارون ابن مسلم که از اجلا هست خیلی زیاد حدیث نقل کرده، از مسعدت ابن صدقه از این جهت ثقه میدونیم، کشف وثاقت میکنیم، چون هارون ابن مسلم کسی نیست که متهم بوده باشد به این که از ضعفا زیاد نقل حدیث میکند. آی زنجانی هم مثل آی بروجردی نظرشون اینه که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده، مسعدت ابن زیاد هم که توثیق داره، ولی ما انصافا به این نتیجه نرسیدیم که اینها یک نفر باشن. به یکی میگن بصری، یکی دیگر بطری. شواهدی ذکر کردیم که اینها نه، عرض میکنم خدمتتون که نگاه کنید، من چون بنا نداشتم راجع به این بحث بکنم الان حضور ذهن ندارم، ولی قبلا ما این بحث رو مطرح کردیم. عناوینی که راجع به مسعدت ابن صدقه میگن غیر از عناوینی است که راجع به مسعدت ابن زیاد گفتن، علاوه این که شیخ در رجالش اینا رو کنار هم ذکر کرده. اینها علامت تعدد اینهاست. حالا بحث مفصل در جای خودش. روایت اینه: انک قد ترا من المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح. بعد می فرماد و کذالک الاخرس فی القراءه فی الصلاه و التشهد و ما اشبه ذلك فهذا بمنزله العجم المحرم. آی زنجانی در کتاب نکاح فرمودن که این بعید نیست محرم باشه نه محرم. محرم که اسم فاعل هست از احرام، مقصود اینه که شخص محرم، شخصی که میخواهد محرم بشود، اگر عجمی است تلبیه‌ای که میگوید ولو ملحونه باشد قبول است. اینقدر سخت بر او نمیگیریم. ایشان فرموده است که این که صاحب حدائق گفته محرم هست، این تعبیر المحرم من العجم، بعد معنا کرده محرم رو، گفته محرم یعنی چیزی که نرم نیست. تازیانه که نرم نیست صوت محرم است. عرض می شود خدمتتون که چرمی که نرم نیست، دباغی نشده که نرم بشه، جلد محرم است. شطوری که ورزش ندادن او را که چابک نیست، ناقه محرمه است. صاحب ادای فرموده خب رجل محرم کسی است که لسانش نرم نیست، لسانش رام نیست در اداء کلمات، ولذا را رو یا میگه مثلا و امثال ذالک. آی زنجانی فرمودن اگر اینجور باشه که صاحب حدائق میگه، خب عرفی نیست که به شخص بگن محرم، و بگن لسانه محرم، زبانش نرم نیست. حالا یک آدمی که زبانش نرم نیست، لکنت زبان داره، بگن ای مرد خشن، ای مرد ارزایی که بدون نرمش، میگه والا فکر نکنم به شما هیزم تعریف روخته باشیم که اینجور به ما برخورد میکنی. میگه نه، مقصودم این است که زبانت نرم نیست. آیزنجانی میگه این عرفی نیست. بعد البته خودشون فرمودن احتمال قوی تر اینه که بگیم نه، همین محرم هست نه محرم، ولی نه به این معنایی که صاحب حدائق میگه که گفت صوت محرم، ناقت محرمه، جلد محرم. نه، محرم در بعضی از کتب لغت تفسیر شده اعرابیون لم یخالط الحذر، المحرم من العجم، یعنی عجمون لم یخالط العرب، وصف خود شخص، یعنی غیر عرب ناوارد. در ممکنه اعرابی هم محرم باشه، اعرابی محرم یعنی بدوی ناوارد به رسوم شهرنشینی. العجم من المحرم من العجم یعنی عجمهایی که هنوز وارد به تکلم به زبان عربی نیستند. این رو در لغت اینجور معنا کرده که لسان العرب میگه که اعرابی محرم ای لم یخالط الحذر. گاهی هم به اعرابی میگن محرم به خاطر اینکه لسانش لسانی است که آمیخته نشده به لسان شهرنشین ها، عربی قحه، یعنی عربی اصیل رو باید بری از این اعرابی محرم یاد بگیری که نیومده شهر، که هر سبت که اصطلاحات شهری ها رو یاد بگیره. اون وقت اصطلاحات شهری ها هم که میدونید که قاطیه، مثل عرب خوزستان که همین اصطلاحات فارسا رو میگن، مثلا قرض گرفتن میگن اخذ سلوام عرض شود خدمت و امثال زاله. اعرابی محرم اونیست که هیچ خلیطی ندارد زبانش. المحرم و من العجم هم بر وزان اوست، یعنی عجمی که عجم قح هست، یعنی آمیخته نیست زبانش به زبان عربی، و لذا در اداء کلمات عربیه دچار مشکل هست. که خب انصافا مطلب درستیه فرمایش ایشون که آی زنجانی درست فرمودن، محرم وصف رجل است نه وصف لسان. ولی اینکه اول فرمودن احتمال قوی است که مراد محرم باشد، اون فرمایش ناتمامی است. برای اینکه اگر بحث محرم، احتمال قوی است که محرم مراد باشد، اگر واقعا محرم مراد بود، تعبیر اینجور میکردن، میگفتن لا یراد من المحرم من العجم ما یراد من المحرم من العالم الفصیح. محرم رو تکرار میکردن، نه اینکه لا یراد من المحرم من العجم ما یراد من العالم الفصیح. و کذلک الاخلاص فی القراءه فی الصلاه و التشهد. این عرفیت نداره که بحث احرام و تلبیه احرام باشه، فقط یک جا اینو به کار ببرن. لا یراد من المحرم من العجم مقصود باشه کسی که میخواهد محرم بشود، عجم است، میخواهد محرم بشود، تلبیه گفتنش ملحون هست. خب این اگه بود میگفتن لا یراد من المحرم من العجم ما یراد من المحرم من العاقل الفصیح. و اصلا فرض محرم تو بعد هم نیومده. همه اینها بحث مثلا اخرج فی القراءه فی الصلاه و التشهد، بله در روایت دیگه داشتیم تلبیت الاخرج، ولی تو این روایت اصلا بحث تلبیه مطرح نیست. به هر حال خب این روایت میگه المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح. خب آقای خویی فرمودن که خب معناش اینه که قرائت ملحونه از این شخصی که عاجز است از قرائت صحیحه پذیرفته است. این هم راجع به این روایت. روایت چهارم، روایت نبوی، سین و بلال شین عند الله، دلالتش تامه ولی روایت عامیه هست، سند ندارد. بعد آقای خویی فرموده که آقا اصلا روایت نمیخواییم، نداشتیم بین مسلمین کسانی که در زبانشون آفت باشد؟ قطعا داشتیم. تو یک حدیث نیامده به اینها بگه که شما اکتفا نکنید به این قرائت ملحونه، در جماعت شرکت کنید یا ترجمه این آیه رو هم به زبان خودتون تکرار کنید یا در حج نائب بگیرید برای تلبیه، برای صلات طواف. همچون چیزی تو هیچ روایتی نیومده. اون کشف قطعی میکنه که لوکانه لبان اگر واجب بود بر این افراد که کم نبودن در جامعه، افرادی که آفت داشت در لسانشون یا به خاطر اینکه زبان مادریشون زبان عربی نبود توان سخن گفتن به زبان عربی فصیح نداشتن. تو هیچ روایتی نگفته که شما برید ترجمه کنید در نمازتون این آیات رو، در جماعت شرکت کنید، نائب بگیرید در تلبیه و نماز تمام. بعد ایشون فرموده که یک صحیحه هم داریم، اونم خوبه، صحیحه عبدالله ابن سنان، ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترا ان الله فرض في الصلاه الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر تكبيره الاحرام بگوید و يسبح و يصلي به جای قرائت تسبیح بگوید. این معنیش اینه که کسی که متمکن از قرائت نیست اصلا لازم نیست در نماز جماعت شرکت کند، در همون خانه نماز بخواند به جای سبحان الله سبحان الله بگوید. حالا کسی که قرائت ملحونه رو میتونه انجام بده به مقدار معتد به، بیان به او بگن در نماز جماعت شرکت کن. اونی که هیچ قرائت رو نمیتونه ادا کنه، متمکن از قرائت اصلا نیست، میگن به جای هم به سبحان الله بگو. و به اینی که میتونه اکثر آیات سوره حمد رو بخونه، گاهی اشتباه میکنه، بعضی جاهاش اشتباه میکنه، به او بگن که برو در نماز جماعت شرکت کن، نائب بگیر برای نماز ثواب. این عرفی نیست، این محصل فرمایشات آقای خویی. ترغیب بوده دیگه. تأکید، اولا اینی که شما میفرمایید که اون بحث آتش زدن خانه های اونایی که نماز جماعت شرکت نمی کردن، اون تهدید بود، عملی هم نشد. اون به خاطر این بود که اینها در واقع تمرد کرده بودن از جامعه مسلمین. بحث صرف حضور در نماز جماعت در اون زمان به عنوان یک عمل مستحب مطرح نبود. کسانی که اعراض می کردن از حضور در نماز جماعت، تمرد از جامعه اسلامی به شمار می اومد. اون ربطی نداره به این بحث. اون یک عنوان یک بحث مستحب به مستقل مطرح بود. خب راجع به فرمایشات آقای خویی، ما عرضمون اینه که باید تفصیل بدیم. اگر کسی مقدار معتدن بهی از سوره حمد و بلده بخونه، بله درست، همین مقدار معتدن به از سوره حمد رو میخونه، نیاز به حضور در جماعت هم نیست و اصلا به نظر ما در رابطه با نماز طواف جماعتش مشروع نیست. چرا؟ برای اینکه آقای خویی مطلبی فرمود برای ما تعجبه. فرمود که اصل در نمازهای فریضه مشروعیت جماعته، حتی نماز طواف. فقط کسانی که میتوانند متمکن از قرائت صحیحند معهود نبوده که نماز جماعت برگزار کنند در نماز طواف. اما کسی که متمکن از قرائت صحیح نیست، دلیل نداریم که در حق او مشروع نباشه نماز جماعت در طواف. اطلاقات اولیه میگه این آقایی که متمکن از قرائت صحیح نیست، نماز جماعت در طواف بر او مشروع است. این فرمایش آقای خویی و این برای ما عجیبه. چرا؟ برای که دلیل بر مشروعیت نماز جماعت در نماز طواف چیه؟ یک صحیحه زراره و فضیل براتون میخونم که گفتن دلیل است بر این که در کل فرائض، در کل صلوات مفروضه جماعت مشروعه. ببینید این نماز طواف رو میگیره یا نه. روایت اینه: سوال میکنند از امام علیه السلام که الجماعت فی الصلوات فریضتون. امام علیه السلام فرمود نخیر، ولکنها سنتون. عبارت رو بخونم: قلنا له الصلاة في جماعة فريضة فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها. جماعت فریضه نیست در هیچ نمازی، ولكنها سنة من ترکها رغبتن انها و ان جماعت المؤمنین من غیر علتن فلا صلات له. ما قبول میکنیم که این روایت اطلاق داره، میگه جماعت در صلوات سنته، خرج منه نوافل، این شامل نماز طواف هم میشه. ولی خود شما فرمودید که معهود نبود جماعت در نماز طواف. و راجع به صلات طوافی که در حال اختیار ترغیب نشدیم به جماعت در آن، این تعبیر عرفی است که لکنها سنتون من ترکها رغبتن انها فلا صلاتله. نماز طوافی که در حال اختیار جماعت در آن اصلا ترغیب بهش نشده، پس قطعا سنت نیست. خود پیامبر نماز جماعت نخوندن در نماز طواف در حجة الوداع مشمول این روایته؟ تا بعد بگیم به اطلاق این روایت توسل میکنیم نسبت به اون فرضی که مکلف عاجز از قرائت صحیحه است. اصلا اطلاق نداره با توجه به این مطلب این روایت. صلات طوافی که ترغیب نشدیم به حضور در جماعت در نماز طواف، به جماعت خوندن نماز طواف اصلا ترغیب نشدیم، بگیم این روایت شامل میشه لکن سنت من ترکها رغبتا عنها فلا صلات له، فقط مخصص منفصل آمده گفته اگر متمکن از قرائت صحیح هستی نماز جماعت در طواف مشروع، در نماز طواف بر تو مشروع نیست. اگه متمکن نیستی از قرائت صحیح در نماز طواف، حضور در نماز جماعت در نماز طواف بر تو مشروع است تمسکن به اطلاق این صحیح. این عرفی است ولکنها سنتون، این شامل نماز طواف میشه؟ قطعا جماعت در نماز طواف سنت نیست، چون پیغمبر یک نماز طواف در حجة الوداع که خون هیچ کس به او اقتدا نکرد و الا در تاریخ ذکر میکردن جماعت برگزار نکرد. بین مسلمین هم معهود نیست نماز جماعت در نماز طواف. آنچه این چه مستحبی است که همه اعراض کردن از این مستحب؟ پس نماز طواف اصلا مشمول این صحیحه نیست، نه اینکه مشمول این صحیحه است، فقط قادر بر قرائت صحیحه تخصیص خورده در حق او مشروع نباشه نماز طواف رو با جماعت بخونه، اما نسبت به عاجز از قرائت صحیحه بگیم اطلاق این صحیحه میگه مشروع از جماعت برو. نه، اصلا این صحیحه شامل نماز جماعت در نماز طواف نمیشه. اولا اینکه شما معنا میکنی که اصلا درستی سنت یعنی ما اصلا نهون نبی بر فرض سنت و نه مستحب باشه، این چه مستحبیش؟ نه پیغمبر انجام داد، نه حضرت علی انجام داد، هیچ امامی انجام نداد، مسلمین هم انجام نمیدن، شد مستحب فل جمله، یعنی فقط برای آدمی که عاجز از قرائت صحیح است. همین عرفی نیست، دقت بفرمایید، خودتون هم تصدیق میکنید که عرفی نیست. غیر متمکن از قرائت صحیحه نمیتونه به تنهایی مشمول این صحیحه زراره و فضیل باشه. آقا باید اطلاق این صحیحه بگیره ولیکن ناسنت. نه نه، اینجور ما قبول نداریم دفاع شما، برای اینکه غیر متمکن معهود بگیم نبوده است که اقتدا کند در نماز طواف، این ادعا جزافه. چی میگه عاجز از قرائت صحیح معهود نبوده که اقتدا بکنه به نماز طواف؟ چی میگه؟ الان معهود نیستون، امام در اولین سالی که به سفر فرستادن در اون پیامشون من کردن، خب دیگه ایشون وقتی من بکنه کی جرأت میکنه دیگه این کارو بکنه دیگه؟ اما کی میگه قبلا اتفاقا اینجور نبود؟ قبلا نائب میگرفتن و جماعت هم برگزار میکردن، اینجور نبود معهود نباشد. این صحیحش نمیتونه در خصوص عاجز از قرائت صحیح بگه نماز طواف جماعتا سنت است، این عرفیت ندارد. بگذاریم، محتمله بله دیگه، چرا محتمل نیست؟ برای این که غیر متمکن، برای این که غیر متمکن به این شکل که چند گروه غیر متمکن باشن به یکی اقتدا بکنن، این خب یک امر حرجی بوده خیلی موقع، ولی اگر امکان داشته کی میگه غیر معهود بوده؟ شما از کجا میدونید؟ شما از کجا میدونید همینجوری ما بگیم این غیر معهوده که عاجز از قرائت صحیح اقتدا بکنه به شخصی در نماز طواف؟ از کجا ما میگیم؟ بابا این محل ابتلاع عامه مسلمینه که نقل بشه. خب یه عده‌ای هن عاجز از قرائت صحیح هن، خیلی از اینا متمکن نیستن از اقتداء به جماعت، حالا یه سریشون هم متمکنن و حواسشون هست، خب شاید اونا اقتداء میکردن، شما چه میدونید؟ مگه تمام تاریخ به من و شما رسیده؟ خب بگذارید. اما فرض دیگر این است که شخص مقدار معتدن به از سوره حمد رو بلد نیست، مقدار معتدن به از سوره حمد را بلد نیست. شهید اول و جماعتی گفتن به جای اون مقداری که بلد نیست تسبیح بگه، تعویض کنه آیات سوره هم، اونایی که بلده بخونه، اونایی که بلد نیست به مقدار اونها سبحان الله بگه. اگر اصلا سوره حمد رو بلد نیست خب کلش رو تسبیح میگه. شهید اول یک مطلبی هم داره و اون اینه که فرموده اول حساب میکنیم ببینیم این آقا که مقدار معتدن بهی از سوره حمد رو بلد نیست، بقیه آیات قرآن رو از سور دیگر بلده یا نه. اگر بلده اول به جای این آیات سوره حمد که بلد نیست آیات سور دیگر را بخواند، اگر آیات سور دیگر را هم میگه بلد نیستم، اون وقت نوبت میرسه به تسبیح گفتن. پس شد سه مرحله: مقدار معتدن به سوره هم را اگر بلد هست اکتفاء به آن بکند، مقدار معتدن به سوره هم را بلد نیست ولی به جای آن، به جای اون آیاتی که از سوره هم بلد نیست، آیات دیگری از قرآن بلد است جایگزین این آیات سوره هم بکند که بلد نیست، سوم این که آیات دیگری از قرآن بلد نباشد به جای اون آیاتی که از سوره هم بلد نیست تسبیح بگوید. این مطلب رو بعضی گفتن نظر مشهورم هست. آی سیستانی هم تو مناسکشون احتیاط واجب کردن، گفتن الاهوت وجوبا ان یزم الى قراءته الملهونه اذا كان لا يحسن المقدار المعتد به من سوره الحمد ها، اگر مقدار معتد به سوره حمد رو بلده که هیچ، همونو میخونه، اگر مقدار معتد به سوره حمد رو بلد نباشد احتیاط واجب اینه علاوه بر اون قراءت ملهونه سوره هم به جای اون آیاتی که خوب نمیتواند بخواند از سایر آیات قرآن کمک بگیرد، اگر نمیتواند سبحان الله بگوید. یعوذ اما لا یحسنه من سوره الحمد به سایر آیات القرآن. بله آقای سیستانی تعبیرش این که الاهوت وجوباً ان یضم الی قرائته الملحونه قرائت شیء یحسنه من سائر القرآن، و اگر آیات دیگر قرآن را بلد نیست تسبیح بگوید. حضرت امام و بعضی از مراجع زنده مثل زنجانی میگن نه، همون قرائت ملحونه رو بخونه. اصلا مطرح نکردن که به جای اون قرائت ملحونه، اون آیاتی که خوب نمیتواند بخواند، از سایر آیات قرآن جایگزین کند، و اگر این هم ممکن نیست سبحان الله بگوید به مقدار اون آیاتی که بلد نیست. دلیل اینهایی که گفتن تعویض کند از این آیات سوره هم که بلد نیست سایر آیات قرآن را بخواند و اگر این را هم بلد نیست تسبیح بگوید، دلیل اینا چیه؟ حالا اجازه بدید. دلیل اینها یکی آیه فقر اومات یسر من القرآن، گفتن از این آیه استفاده میشه که قرائت قرآن در نماز مطلوبه، قرائت سوره حمد هم مطلوبه، تعدد مطلوب هست. اگر سوره حمد رو نتونستی بخونی اصل قرآن فراموش نشه. خب این جوابش اینه که اصلا این آیه کی گفته راجب نمازه؟ فقر او ماتی از سرمن، فقر او ماتی از سرمن کی گفته راجب نمازه؟ مستحب بس قرائت قرآن به مقدار میسور. اما دلیل دوم روایت فضل ابن شازانه عن الرضا علیه السلام انه قال امر الناس بالقراءه في الصلاه لئلا يكون القران مهجورا مضيعا، گفتن در نماز سوره حمد را بخوانید تا قرآن مهجور نشود، ضایع نشود، محفوظ بماند، ولی يكون محفوظا مدروسا فلا يغمحل ولا يجهل وإنما بدع بالحمد لأنه ليس شيء من القرآن جمع فيه من جوامع الخير ما جمع في سورة الحمد. خب ظاهرش اینه که ملاک در خوندن سوره حمد در نماز دو چیز است، یکی اینکه قرآن فراموش نشود، دیگر اینکه سوره حمد جامع جوامع خیر است. حالا شما سوره حمد رو نمیتونی کامل بخونی، قرآن رو فراموش نکن. اینم روایت دوم. روایت سوم رو هم بخونیم بعد بحث سندی و دلالی بکنیم. روایت سوم صحیح عبدالله ابن سنانه، ان الله فرض فی الرکوع ان الله فرض في الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان يكبر ويسبح ويصلي. حضرت فرمود دلیل بر این که رکوع و سجود فریضه است در نماز، اما قرائت فریضه نیست، سنته، اینه که اگر کسی قرآن نمیتوانست بخواند به جای قرآن میگن نماز بخون، قرائت دیگه از تو خواسته نشده است، به جای آن تسبیح بگو. این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر میتوانست قرآن بخواند به اون میگن قرآن بخون. لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان يكبر ويسبح ويصلي. یعنی مفهومش اینه که لو ان رجلا دخل في الاسلام ويحسن ان يقرا القران، ولی سوره حمد رو خوب نمیتواند بخواند. او باید بقیه آیات قرآن را بخواند به مقدار سوره حمد. این حضرت فرمود ان الله فرض فی الصلاة الرکوع و السجود. رکوع و سجود در نماز قابل اغماز نیست، ولو رکوع و سجود ایمایی. نماز بی رکوع و سجود نداریم، حداقل رکوع و سجود ایمایی باید داشته باشیم. ولی نماز بدون قرائت داریم، نماز بدون قرائت، تسبیح که قرائت نیست. قرائت یعنی قرائت القرآن، تسبیح که قرائت نیست. اما فرمود کسی به جای قرائت قرآن تسبیح را جایگزین قرائت می کند که لا یحسن ان یقرأ القرآن. مفهومش اینه کسی که یحسن ان یقرأ القرآن باید قرآن بخواند مطلقا، چه سوره حمد را بلد باشد سوره حمد میخواند، چه سوره حمد را بلد نباشد به جای سوره حمد یا به جای اون آیاتی که بلد نیست از سایر آیات قرآن میخواند. مفهومش اینه دیگه. میخواد بگه رکوع و سجود فریضه است، قرائت فریضه نیست. شاهد شارع هیچگاه از رکوع و سجود در نماز رفعیت نکرده است. حداقل رکوع و سجود ایمایی باید داشته باشید، اما از قرائت رفعیت کرده، پس معلوم میشه قرائت فریضه نیست، قرائت سنت. شارع رکوع و سجود ایمایی رو پذیرفته به عنوان رکوع و سجود. میدونم شما به بنده اشکال میکنید، خب این اشکال شما به روایت من، استدلالم به این روایت اینه که فرمود قرائت سنت برخلاف رکوع و سجود، ولذا اگه عاجز بودی از قرائت قرآن نوبت میرسه به تسبیح. مفهومش اینه که اگر عاجز نبودی از قرائت قرآن نوبت به تسبیح نمیرسه، باید قرآن بخوانی، اطلاق داره. بعضی ها اصلا سوره هم بلد نیستن، ولی بعضی سوره های دیگه که مختصر و جمع و جور هست یاد گرفتن. خب سوره قل هو الله رو یاد گرفته، سوره هم دو یاد نگرفته. خب به جای اون مقدار از سوره هم که بلد نیست قل هو الله بخونه. این سه تا روایت به نفع شهید اول و همینطور آی سیستانی که میگن کسی که لا یحسن و مقدارن معتدن بهی من صورت الحمد، اینطور نیست که آیه مثل فضل آی خویی یا حضرت امام فرمودن که نه یک تفی به ما یحسن و من قرائت صورت الحمد. نه خیر، باید جایگزین کند به جای این آیات سوره هم که بلد نیست بقیه سور قرآن رو، آیاتیشو که بلده به مقدار اون چه بلد نیست بخواند. اگر اصلا آیات دیگر سوره قرآن رو هم بلد نیست، اون وقت نوبت میرسه به جایگزین کردن ذکر سبحان الله. تأمل بفرمایید در این ادله انشاءالله تا فردا.